به محض اینکه طرف صبح میره بلافاصله وضعیت بدنیش بر ادراری که انجام میده، فشار خون، در واقع شرایط بدنیش تجزیه تحلیل بشه. حالا این پزشکو بیکار میکنه؟ نه، پزشک بیکار نمیکنه. حالا پزشک باید چیکار بکنه؟ پزشک باید یه سامانه داشته باشه، 500 نفر آدمو بیاره، بهشون از این سنسورها بده، آنالیز کنه، آنالیزشون رو ببینه، دیتاشون رو ببینه، دیتا باید جمع‌بندی بشه و به اون فرد نسخه داده بشه.
داده ها شغل خوبی پیدا خواهد کرد.
بله، یعنی ما از یه طرف های
دکتر ایجاد اشتغال هم خواهد کرد.
یعنی این اشتغال که چرا من مردم بابا هزینه هاشون کم میشه، از اون بر سرعت کارشون میره بالا، بهره وریشون میره بالا. من اگر یه سامانه ای داشته باشم، فرضاً 500 تا آدم سالمندی که مشکل قلبی دارن و به این سامانه وصل بکنم و ببینم در واقع اینا هر روز چه وضعیتی دارن، نوسانشون چیه، چه وضعیت فشار خونشون چیه، چربی خون. خب ابتدا من دیتا گدرینگ باید بکنم، یعنی دیتا رو جمع آوری بکنم، بعد دیتا آنالیز بکنم، اینا رو در واقع آنالیز بکنم ببینم چه وضعیتی دارم، بعد این میشه معیار تصمیم گیری دیگه. میتونم یه نسخه بپیچم. حالا حتما باید من اینجا پاشم برم مثلا تو این ترافیک پشت یک چراغی وایستم، پشت یه مطبی ساعت ها وایستم که بتونم مثلا یه چیزی رو ببینم یا نبینم. خب شما نخواهینم این داره اتفاق میفته تو دنیا. تو دنیا بحث پزشکی، بحث حمل نقل، بحث بهداشت، بحث نمیدونم خدمت شما عرض کنم تصفیه آب، همه این مز آب، برق، اینا همشون داره اتفاق میفته. ما ناچاریم، ناگزیریم به سمت دیجیتال حرکت بکنیم، مقاومت نباید بکنیم. تو سطح دولت هم اگر، تو سطح کشورم اگر یک سازمانی متولی این کار نشه و در واقع منابع رو جمع‌آوری نکنه و نتونه در واقع برای برنامه‌ریزی دقیق برای 10 سال آینده ببینه، آسیب ببینیم.
بله، خیلی متشکرم. بله خب قطعا تمام این مانع تراشی ها و این در واقع مواردی که صحبت شد میتونه حتی اون جلوی استفاده از ظرفیت های اون سرمایه انسانی موجود در کشور، افرادی که آماده ورود به بازار کار هستند رو هم مسدود بکنه. همونطور که به تعبیر آقای دکتر ملکی هم گفتن، اگر ما استقبال بکنیم حتی میتونه منجر به ایجاد اشتغال های جدید بشه، که فرمودید پزشک تحلیلگر، چقدر جای ایده جالب بود که تو این برنامه توسط شما مطرح شد. صحبت تکمیلی در این رابطه دارید آقای دکتر؟
بله، من ناظر به صحبت جناب آقای دکتر. توی شاید فکر میکنم 500 تا شرکت در واقع لحاظ درآمدی برتر دنیا توی همین نشریه فورچون، که خب خیلی از در واقع کسب و کارهای مهم دنیا توی این در واقع علاقه‌مندن توی این رسن رده بندی قرار بگیرن، توی تقریبا 10 سال دو دهه اخیر نزدیک به نصف این شرکت ها حذف شدن و خب علتش هم اصلا عدم استقرار در واقع سیستم های دیجیتالی و حرکت نکردن به سمت تحول دیجیتال بوده. خب این یک فرآیند در واقع بین‌المللیه. سال 2019 مطالعه انجام شد و گفتن که خب چیزی بین مثلا بالغ بر 1.5 تریلیون دلار هزینه شده برای تحول در واقع تحولات دیجیتال توی شرکت های بزرگ و 70% این تلاش ها و هزینه ها به نتیجه نرسیده.
بله.
خب یعنی یک کشوری مثل ایران با این همه تحریم و فشار و در واقع شاید موارد دیگر، خب طبیعیه که این چالش های بزرگتری خواهد داشت. اما خب این مسئله بین‌المللیه، در واقع فرهنگ سازی شده است، در واقع نیاز به فرهنگ سازی داره و خب از این 70% که به موفقیت نرسیدن اسم شرکت های بزرگی مثل فورد و از آن موضوع شما جنرال و اینا داخل اون در واقع شرکت های ناموفق در تحول دیجیتال هستن. این نمیشه خیلی بگیم که خیلی وضعیتمون خراب و متاسفانه نمیرسیم. این مسئله بین یعنی شکسته و نرسیدن به اون هدف یک مسئله بین المللیه که فکر میکنم حالا استفاده از الگوهای برتر توی دنیا میتونه کمک بکنه که این وضعیت بهتر.
خیلی متشکرم. ما الان در دقایق پایانی وقت برنامه هستیم آقای حاکمی و آقای ملکی عزیز. من میخوام بالا با توجه به پیامک‌های زیادی که از سمت پدر مادرها مطرح شد یه جمع‌بندی نهایی داشته باشیم و اینکه حالا شما دو بزرگو با توجه به اینکه تو این زمینه تجربه مند هستید و در واقع مطالعات زیادی هم داشتید، چه توصیه‌ای در حالا بتونید به صورت یک جمله طلایی بفرمایید که هم برای بچه‌هایی که الان آماده ورود به بازار کار هستن و اینکه بتونیم برای پدر مادرها هم یک جمله امیدبخشی باشه که آیا در این بستر هم میشه امیدوار بود که بتونن از ظرفیت‌ها و استعدادهای فرزندشون استفاده بکنن و اینها رو راهی در واقع بازار اشتغال و بازار کار بکنن. در ابتدا صحبت آقای حاکمی رو بشنویم با اون صحبت امیدبخشی که در مقابله برنامه فرمودید و خدمت آقای ملکلی هم در پایان خواهیم بود. خیلی متشکرم.
ببینید خانواده ها نباید اصلا نگران آینده باشن، به خاطر اینکه کافیه که فرزندانشون آشنایی اولیه و مقدماتی رو از همون ابتدای به نظر من دبستان اصلا شروع بکنم، با در واقع هدایت شدن به سمت این بازار دیجیتال و اقتصاد دیجیتال. حالا اونم با یه کامپیوتر و یه پی سی شروع میشه، یعنی هیچ اتفاق خاصی نمیخواد بیفته، از برنامه هایی که در واقع وجود داره، آموزش هایی که به صورت مجازی وجود داره، میتونه شروع بکنه این با این شروع کردن کار کردن. نکته ای که دوستان باید دنبالش باشن اینی که هوشمندسازی و استفاده از هوش مصنوعی خیلی میتونه متحول کننده باشه. ببینید تو بستر دیجیتال شما اگر بخواید در واقع تو بحث تبلیغات و مارکتینگ و اینا کار بکنیم، خب بچه‌ها رو هدایت کنم به سمت نوشتن وبسایت و فضاهای مجازی مثل اینستاگرام و یاد گرفتن تو تلگرام و این چجوری بر واقع کسب و کارا رو بتونن تو بستر دیجیتال در واقع رشد بدن، این میشه یک بحثش. بحث دوم میتونم تو بحث آیوتی بیان بچه‌ها، یعنی بیان ماژولایی رو که آیوتی چی میگه، میگه در واقع ما با اشیا حرف میزنیم، اشیا با هم حرف میزنن، یه خورده مغز به این اشیا میدیم، یه خورده هوش به این اشیا میدیم.
چقدر جالب،
کل موضوع اینترنت اشیا اینه. این آیوتی چیز پیچیده‌ای نیست. حالا من میخوام با لامپ خونه صحبت کنم، با در صحبت کنم، با خودرو صحبت کنم، با تلویزیون حرف بزنم، با کولر گازی فرمان میده، این میشه آیوتی. یعنی من بتونم از راه دور یه اپلیکیشن داشته باشم و بتونم یه ماژولی رو طراحی بکنم که بتونم با این اشیای بیجان صحبت کنم. نکته سوم، میتونم تو حوزه در واقع به جز این در واقع آیوتی و بس وبسایت و فضای کسب کار، میتونن در حوزه مثلا هوش مصنوعی هم بیان یه سری در واقع فرامینی رو تعریف بکنن که بر اساس اون یه سری تسهیلگری و یه سری آنالیز انجام بشه، و اگر علاقه من تو این حوزه بودن الا ماشاءالله براش رشته و تکنولوژی وجود داره که برن کار کنن.
خیلی از شما متشکرم و صحبت پایانی برنامه با آقای دکتر ملکی خواهد بود.
من تصورم اینه که تحت عنوان یک گزاره کلی اگر بخوایم به این موضوع نگاه بکنیم،
بله،
ترویج فرهنگ یادگیری هر چیزی،
بله،
اینکه حالا آقای دکتر میفرمایند که بحث آیوتی، بحث در واقع کد نویسی، وب، آنلاین، یادگیری هر چیزی، یعنی جامعه غیر از این که نیاز به برنامه نویس داره، نیاز به یک فرد در واقع اپراتور مثلا خودرو هم داره،
بله،
در حالی که مثلا نیاز به در واقع همه این موارد، فکر می‌کنم یادگیری و یادگیری چیزیه که میتونه نجات دهنده.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر ملکی عزیز و همینطور شما آقای دکتر خاکمی گرانقدر. شنوندگان ارجمند، خیلی سپاسگزارم که با ما همراه بودید. برنامه گفتگوی اقتصادی رو شنیدید با موضوع تحول دیجیتال و اقتصاد هوشمند که با حضور ارزشمند آقای دکتر محسن ملکی، پژوهشگر در حوزه علم و فناوری، و همینطور آقای روح الله حاکمی، رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان و تولید کننده، تقدیم حضور ارزشمند شما شد. با سپاس فراوان از اینکه با ما همراه بودید، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
دوباره سلام میکنیم به شما دوستان خوب شنونده که از این لحظه قصد دارید شنونده رادیو گفتگو باشید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اما شما دوستان خوب شنونده، اگر قرار هست با ما در ارتباط باشید، حتما میتونید اپلیکیشن رادیو گفتگو رو روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب بفرمایید و برنامه‌هایی رو که ازشون جا موندید حتما استفاده کنید. کافیه که به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب بفرمایید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی ندارید میتونید با این برنامه برنامه‌های مورد نظرتون رو از طریق آرشیو زمانی و به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید و تمامی برنامه‌ها رو شنونده باشید. خیلی متشکریم از اینکه شنونده ما هستید و قرار هست تا ساعت 10 شب شنونده ما باشید. البته فراموش نفرمایید که 30,000 10,35 هم در اختیار شما خواهد بود. در خدمت شما هستیم. میان برنامه عقیق رو دعوت می‌کنم بشنوید.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق
متولد 21 اسفند بود و مثل اسپند روی آتیش پر جنب و جوش و سرشار از هیجان. پدر نامش را نسیم گذاشته بود تا کلامش مثل نسیمی گوش نوازی کند و مادر نامش را زهرا گذاشته بود تا اولین فرزند دختر متبرک کند فضای خانه را به ارادت سرور زنان بهشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا کوهساری هستم، دکترای مطالعات زنان و در حال حاضر معاون فرهنگی سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس هستم.
اختیار را از مادر آموخته بود و به کودک آموخته بود درست بر مبنای یک الگو تا نکته سنجان بگویند از کوزه همان تراوت که در اوست.
من یادم هستش که زمانی که میخواستیم بیرون بریم خودم میرفتم و قاطی رو سریام انتخاب میکردم و از مامانم اجازه میگرفتم. مامان اجازه میدی من رو سری سرم بکنم؟ مامانم گفت میخوای دوست داری مثلا دلی میخواد سرت کن. یعنی کاملا به عهده خودم گذاشته بودن. مادران خیلی معتقد به این بودن که ما حتما تو مراسماتی که مثلا علل خصوص تو محرم شکل میگیره ما مسجد مثلا بریم و تو این مجالس شرکت بکنیم. خب عملا یه دختر خانم کوچیک وقتی که میبینه مادرش محجبه هستن این علاقه توش کم کم ایجاد میشه. حالا این علاقه میشه با خرید یه روسری کوچیک، چادر کوچولی که گل داره شکل بگیره برای بچه، میتونه حالا به عنوان عناوین مختلف در واقع این علاقه مندی ایجاد بشه. حقیقتا من یادم نمیاد که هیچ وقت مادر من حتی بعد از رسیدن به سن تکلیف هیچ وقت مادر من ازم خواسته باشه که روسری سرت کن، داری میری بیرون چادر سرت کن. هیچ وقت این اتفاق نیفتاد، چون تقریبا از یکی دو سالگی دو سه سالگی این مظاهر حجاب، چادر کوچولو، روسری اینها خریداری شده بود و تو کمد من بود. یعنی من وقتی میرفتم و نگاه میکردم در کنار سایر لباس هام این لباس رو هم میدیدم و انتخاب میکردم که آیا این رو بپوشم یا نه.
کلمات را که در هم می‌آویخت، دستگلی از گل‌های مختلف گوشنوازی می‌کرد. کلماتی از جنس حجاب، زیبایی، چادر و هر آنچه در این قاب جای می‌گیرد.
من با حجاب نه توی مدرسه هیچ وقت محدود بودم، چرا که حجاب رو حقیقتاً جزئی از وجودم و جزئی از لباسم می‌دونستم. احساس می‌کنم الان اگر که بچه هایی که حالا سخت این پوشش رو انتخاب میکنن یا خانواده هایی که مشکل دارن، مثلا خود خانم، حتی ما یه خانم مثلا میبینیم 30-40 ساله علاقه منده که این حجاب رو داشته باشه ولی نمیتونه، چون احساس میکنه یه چیز اضافهیه بهش، یه چیزیه که بهش بار شده، بهش اضافه شده و قراره که اینو محدود بکنه. این ذهنیت ماست. یعنی من تصورم اینه که و به نشه رسیدم که این اندیشه ماست که حجاب ماست. وگرنه این پوشش شاید خیلی این حجاب، منظورم از حجاب، حجاب دست و پاگیریه که من رو محدود میکنه. خب من با همین حجاب توی دانشگاه، توی کشور بیگانه بودم، کشوری که پوشش چادر مثلا نداشتن، بودم توی کنفرانس هایی که برگزار میشده، کنفرانس های بین المللی که شکل گرفته، کماکان با همین پوشش بودم توی دانشگاه، در بین جمع های دانشجویی من با همین چادر، انجمن صنفی دانشجویی هم که حالا اون زمان تو دانشگاه تهران که مثلا ما میرفتیم بچه ها خیلی سیاسی تر بودن، شاید خیلی مثلا بچه هایی که میومدن و میرفتن تو شورای صنفی اهل حجاب اصلا نبودن، مدل اصلا گرایشاتشون جور دیگه ای بودش، ولی ما با همین پوشش رفتیم، چرا که اشاعه و ارائه آنچه که در اندیشه من و در فکر منه برام مهم بوده و در اون راستا پیش رفتم، مبارزه کردم براش و خودم رو پرزنت کردم.
از چادرش که سخن می گفت انگار در مورد موجودی زنده سخن می گوید.
اما بطور کلی خیلی دوستش دارم، خیلی از انتخابم راضی هستم و واقعا خدا رو شکر میکنم به خاطر نوع تربیتی که مادرم داشت و لطفی که در واقع خداوند متعال در حق من کرد.
آرامش را در ظرف روشن فکری با عقل زینت داد، عقلی از جنس تکلیف یا شرع.
اما دوستان عزیز شنونده، شمایی که از خودروی خودتون در خیابانها به نحو احسن استفاده می کنید و خدایی نکرده با خودرو، وسیله‌ای که برای تردد و ایمنی شما تعیین شده، تنظیم شده و ساخته شده برای کارهایی که در شأن یک رانندگی قانونمند هست استفاده نمی کنید، از همه شما دوستان خوب شنونده راننده که صدای ما رو از گیرنده خودروتون دریافت می کنید خواهش می کنیم استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی رو یک تخلف حادثه ساز به حساب بیارید. به پویش نب تصادف بپیوندیم و ضامن سلامتی خودمون و دیگران باشیم. تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
سعید قهاری، چون جرات کردی پات بذاری اینجا؟
همین که به فکر من و بچه‌ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حدیده 43 جشنواره فیلم فجر پیشمرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
Thank you.
شنونده رادیو گفتگو هستید و ما هم در خدمت شما هستیم از ساختمان شیشه ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
بسم رب الشهداء و الصدیقین. گرامی داشت یاد و خاطری سرداران سرافراز آشورایی، شهید مهندس مهدی باکری و شهید حمید باکری. پنج شنبه 23 اسفند ماه 1403 ساعت 19:30 تهران، میدان فاطمی، تابلو بزرگ وزارت کشور.
همراه شما هستیم از رادیو گفتگو و شما دوستان خوب شنونده میدونید که برنامه‌های رادیو گفتگو بعضی هاش با میان برنامه‌ها پر میشن و میان برنامه‌ای که همکاران من در نظر گرفتن برای شما در این ساعت عنوانش هست در ساعت خورشید که حدود 6 دقیقه است.
در ساعت خورشید
باید بیدار باشید و به حمد الله ملت امروز هوشیار است و من از خدای تبارک و تعالی توفیق شما برادران عزیز کارگر که آبروی کشور و اسلام هستید و برادران کشاورز که همدوش شما هستند در به ثمر رسانندن استقلال کشور دعا می کنم و تشکر می کنم و همون طوری که از اون اشخاصی که در سرحدات کشور را حفظ می کنند و نگهدار استقلال کشور هستند و به اونها دعا می کنم، به شما هم که همون رویه را دارید به صورت دیگر حفظ استقلال کشور را، حفظ آزادی خودتون را می کنید با صورت دیگر، دعا می کنم و تشکر می کنم. باید ملت اسلام، ملت ایران بدانند که این قشرهای میلیونی ملت که در کارخانجات و در امور کشاورزی مشغول خدمت هستند برگزیدگان خدای تبارک و تعالی هستند و مورد عنایت اسلام و صاحب اسلام هستند و باید این قشر فداکار پشتیبان اون قشرهای فداکار دیگر که در سرحدات مشغول جانبازی هستند باشند و پشتیبانی همه از هم بکنند تا اینکه انشاءالله این کشور به خود کفایی برسد و فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما میتوانیم و شما برادران عزیزان وقتی که اراده کنید برای خودکفایی قدرت این مطلب را دارید. عمده این است که شما به بازبان قدرتمند خودتون اتکال کنید و قشر کشاورز هم به بازوان قدرتمند خودش اتکال کند و با اتکال به خدای تبارک و تعالی و پشتیبانی صاحب این کشور امام زمان سلام الله علیه این مقصد را به آخر برسانید و خواهید رسانید.
صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
پویش به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگران باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشند.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شوند.
پویش به عشق علی.
اگر عازم سفر هستید و برای تعطیلات نوروز حتما برنامه‌ریزی کردید که خانوادگی به سفر تشریف ببرید، شما سرنشینان خود رو هم براتون توصیه داریم. اینکه به حفظ تمرکز راننده کمک کنید و حین رانندگی با راننده صحبت نکنید و به پویش نه به تصادف بپیوندید.